به نام خدا. سلام، من محمد حافظی نژاد، مدیر وبسایت روش تدریس هستم. از شما سپاسگزارم که برای یادگیری خودتون وقت گذاشتید و بسیار خوشحالم که با انسانهای فرهیخته‌ای مانند شما در ارتباط هستم. به اولین درس از دوره آموزشی مدیریت حرفه‌ای کلاس خوش آمدید. به نظر شما یک کلاس با مدیریت خوب چه ویژگی باید داشته باشه؟ پاسخ به این سوال سبک مدیریتی کلاس شما رو مشخص میکنه. به صورت کلی مدیریت کلاس به سه سبک تقسیم میشه: سبک معلمان ساده لوح یا سبک ساده لوحانه یا ساده انگارانه. معلمانی که از این روش پیروی میکنن از نظرشون کلاسی خوبه که پر از سر و صدا باشه، دانش آموز هر کاری که دلش خواست انجام بده، کمترین حجم تکالیف در اون گفته بشه و خیلی راحت در اون نمره داده بشه. در مقابل سبک دیکتاتوری است. پیروان این سبک معتقد هستند که کلاسی خوبه که توی اون سکوت محض باشه، تکالیف بسیار بسیار سخت گفته بشه و نمره گرفتن در اون کار سختی باشه. و جالب اینجاست که معمولاً مدیر مدرسه یا ناظم مدرسه کسی که پیرو این سبک رو باشه بیشتر دوست دارن. یعنی حالا از نگاه بعضی از مدیران کلاسی خوبه که وقتی اونها توی سالن و راهروی مدرسه دارن راه میرن، از درون اون هیچ صدایی به جز صدای معلم شنیده نشه. و سبک سومی هم وجود داره، سبک معلمان مقتدر و مهربان. در این دوره آموزشی روش‌هایی رو یاد می‌گیریم که بتونیم کلاسمون رو به سبک معلمان مقتدر و مهربان کنترل کنیم. در این روش همه چیز سر جای خودشه و تاکید ما هم در این دوره آموزشی اینه که به روش معلمان مقتدر و مهربان کلاسمون رو مدیریت کنیم. خب، سوال رو دوباره تکرار می‌کنم. از نظر شما کلاس خوب چه کلاسیه؟ حداقل 5 ویژگی یک کلاس با مدیریت خوب رو یادداشت کنید. لطفاً این فایل صوتی رو متوقف کنید، بعد از اینکه یادداشت شما تموم شد دوباره ادامه اون رو گوش بدید. بسیار خوب، تا درس ششم با این برگه نظرات شما در رابطه با یک کلاس خوب کاری نداریم. به قول دویل، دانشمندی که در زمینه مسائل تربیتی فعالیت میکنه، کلاس چندبعدی است. کلاس شامل افراد گوناگونی است که در فعالیت‌های گوناگونی بسیاری شرکت کرده و برای رسیدن به چندین هدف کوشش می‌کنند. به علاوه بسیاری از رویدادهای کلاس همزمان صورت می‌گیرد. بعید است که در هر لحظه از زمان فقط یک چیز روی دهد. حتی وقتی معلمان مشغول تدریس مستقیم به همه کلاس هستند، ممکن است با درجات مختلفی از توجه در میان دانش آموزان مواجه شوند و رفتارها یا سوء رفتارهای گوناگونی مشاهده کنند که ممکن است مجبورشان کند جریان تدریس را قطع کنند. خب، طبق این گفته آقای دویل، ما با یک سیستم کاملا پیچیده و تقریبا غیر قابل پیش بینی در ارتباط هستیم. پس باید یاد بگیریم که چجوری این سیستم پیچیده را مدیریت کنیم. سوال دیگه که پیش میاد اینه که آیا مدیریت کلاس قابل یادگیریه یا نه یک امر کاملا ذاتی هست؟ آیزنر میگه بعضی از معلمان ذوق و غریحه بیشتری برای هنر و نه ضرورتا علم تدریس دارن. دقت کنید، برای هنر تدریس، نه علم تدریس. این معلمان با مهارت‌های بیشتری محیطی را در کلاس فراهم می‌کنند که به سمت یادگیری و شادمانی حرکت می‌کند و از مشکلات انضباطی و مدیریتی دوری می‌کند. خب، با توجه به این گفته آقای آیزنر، استعداد و ذوق و هنر معلمی خیلی خیلی مهمه. اما تحقیقات نشون داده که تدریس قابل یادگیریه و در این دوره آموزشی سعی شده مطالب کاملا کاربردی ارائه بشه و مطمئنن اگر به آنچه که گفته میشه مو به مو عمل کنید، مدیریت کلاس شما بسیار بسیار بهتر خواهد شد. اما در این دوره آموزشی قرار چه چیزایی یاد بگیریم؟ به قول اریک اریکسون، موفق‌ترین مدیران کلاس معلمانی هستند که خیلی خوب هنگام احتمال بروز رفتارهای نادرست را پیشبینی میکنن و زود برای پیشگیری از آن اقدام میکنن. و به گفته ایشون موفق‌ترین اقدامات اونایین که ظریف، مختصر و کما بیش غیر علنی باشن. در نتیجه مزاحم جریان فعالیت‌های کلاس هم نمیشن و تاکید ما در این دوره آموزشی بر روش‌های ظریف، مختصر و معمولاً غیر علنی است. پس در درس اول به مهارت‌های پیشگیری می‌پردازیم. اول از همه ملزومات قانون‌گذاری در کلاس رو بررسی می‌کنیم. دوم خواهیم گفت که چگونه می‌تونیم مقتدر باشیم. بعد از اینها 13 عامل بی‌نظمی کلاس رو معرفی می‌کنیم که خب معمولاً همین هان که نظم کلاس و مدرسه رو به هم می‌زنن و می‌گیم که چگونه با این عوامل و افراد برخورد کنیم و چگونه اونها رو مدیریت کنیم. این 13 عامل خودشون به دو دسته تقسیم میشن. بی‌نظمی‌هایی که مستقیماً به خاطر عملکرد معلم به وجود میان. مثل اول روش تدریس معلم، دوم عادل نبودن معلم، سوم عدم واگذاری کارها به وسیله معلم، چهارم اشتباهات رایج معلم، پنجم تکالیف زیاد و سنگین. ما تک تک این موارد رو بررسی میکنیم و میگیم هر کدوم از اونها چگونه باعث بی‌نظمی میشن و چه کاری انجام بدیم تا از اثرات سوء این رفتارها جلوگیری بشه. دومین دسته بی‌نظمی‌ها بی‌نظمی‌هایی هستند که معلم نقش زیادی در به وجود اومدن اون ندارن، ولی معلم خیلی راحت میتونه اونها رو کنترل کنه. عامل اول محیط فیزیکی مدرسه است. عامل دوم بی‌نظمی شیوه چیدمان کلاسه، حالا طرز قرار گرفتن معلم و طرز نشستن و قرار گرفتن دانش آموزان. عامل سوم بی‌نظمی تنفر دانش آموز از درس خوندن و نگرش منفی به مدرسه است. عامل چهارم بی‌نظمی دانش آموزانی هستند که به بدی عادت کردند. واقعاً چجوری باید با اونها رفتار کنیم؟ عامل پنجم بی‌نظمی تربیت بد خانواده هاست و حالا دانش آموزانی که از یک محیط آموزشی بد به محیط آموزشی ما اومدن، اونها رو چطور باید کنترل کنیم؟ عامل ششم بی‌نظمی بی‌نظمی‌هایی هستند که تحت تأثیر شرایط یا همون جو مدرسه ایجاد میشن. در اونجا میگیم که بی‌انضباطی مصریه. اگر یه اتفاق بد توی مدرسه بیفته ممکنه کل مدرسه رو دچار آشوب کنه. واقعاً این عوامل رو چجوری باید کنترل کرد؟ عامل هفتم بی‌نظمی دانش آموزان زورگو هستن. دانش آموزانی که حالا به دلایل خودشون رو برتر از بقیه میدونن و دوست دارن به همه زور بگن. عامل هشتم بی‌نظمی دانش آموزان حسود هستن. اونهایی که به دلیل عقب افتادگی در درس‌ها سعی می‌کنن شرایط رو از حالت عادی خارج کنن. در این دوره آموزشی برای تک تک این موارد راهکارهایی گفته خواهد شد. در انتها اخراج از کلاس رو بررسی می‌کنیم. روش اخراج از کلاس آیا خوب هست یا خیر؟ و آیا اگر قرار ما کسی رو از کلاس اخراج بکنیم تمهیداتی برای بعد اون اندیشیدیم یا نه؟ تقریبا درس‌های آخر مفصل به این مقوله خواهیم پرداخت و در نهایت ابزارهایی رو برای مدیریت کلاس به شما پیشنهاد خواهیم داد که بسیار ظریف، مختصر و کاربردی و غیرعلنی است. خب، اگر موافق باشید برای شروع بریم به سراغ مبحث قانون‌گذاری در کلاس. مدیریت در جایی که قانون نداره اصلا امکان نداره. به گفته دویل، موفق ترین مدیران کلاس اونهایی هن که در آغاز سال بر فعالیت های دانش آموزان نظارت مستقیم دارن. اونها رو هدایت و راهنمایی میکنن تا اینکه همه کارها و فعالیت ها به صورت یک روال کاملا عادی در بیاد و همه دانش آموزا این روال ها رو یاد میگیرند و میپذیرند. خب، برخی از قوانین کلاس شما تابع قوانین کلی مدرسه یا آموزشگاه یا همون محیط آموزشی شماست و توی تمام کلاس ها به یک صورته، مثل ساعت ورود و خروج و نوع پوشش. اما برخی از قوانین هم خاص کلاس شما هستند. اینها قوانینی هستند که شما وضع می‌کنید. داشتن قوانین اختصاصی به شما کمک می‌کنه تا نشون بدید کلاس درس برای شما مهمه. وقتی صحبت از قانون میشه، معمولاً یک تصویر کلاس خشک و بیروح به ذهن خطور می‌کنه. ولی منظور ما از کلاس قانونمند یک کلاس شاد و با کیفیته که هر چیزی سر جای خودش قرار داره. خب، چگونه و چه قوانینی باید وضع کرد؟ قوانین کلاس شما میتونه شامل این موارد باشه: نحوه نمره دهی، زمان مناسب صحبت کردن و سکوت کردن، قوانین اخلاقی و سایر چیزهایی که فکر میکنید برای کلاس شما لازمه. در زمان نوشتن و اجرای قوانین به این نکات توجه کنید. 1. تعداد قوانین کم باشه. قانونهای زیاد و دست و پاگیر عملاً هیچ زمانی رعایت نمیشن. اگه شما وارد کلاس بشید و 50 تا قانون رو بگید، دانش آموزا توی کلاس شما حس خوبی نخواهند داشت. سعی کنید آنچه رو که خیلی برای شما مهمه بگید و البته مراقب باشید که نکات مهم رو هم از قلم نندازید. 2. برای اجرای قوانین کاملا جدی باشید. به عنوان مثال اگه گفتید هر کسی 3 بار غایب بشه 2 نمره از امتحانش کم میکنم، حتما این کار رو بکنید. نه اینکه زمان نمره دادن دانش آموز از شما خواهش کنه یا مثلا والدینش با شما تماس بگیرن و بعدم شما حالا به علت دلسوزی یا حالا اصرارها زیر بار برید. این اصلا درست نیست. یا قانونی رو نگید یا اگه گفتید حتما به اون عمل کنید. 3. خیلی کم از تبصره استفاده کنید. حالا مثلا در مثال بالا میتونید این تبصره رو اضافه کنید. ببین پسرم، باید به جای حالا یا دخترم، باید به جای غیبت هایی که انجام دادی فلان تکلیف رو به صورت اضافه انجام بدی تا نمره ای از تو کم نشه. اما باید خیلی مراقب باشید. همه قوانین شما نباید تبصره داشته باشه. اگه تعداد این تبصره ها زیاد بشه، برخی به جای رعایت قوانین به دنبال انجام تبصره ها میرن. یعنی طرف به خودش حساب کتاب میکنه، خب ولش کن، من 3 جلسه غایب میشم ولی به جاش حالا یکم تکلیف اضافه انجام میدم، صرف داره واسه من. اصلا نباید اینطور باشه. این تبصره های زیاد خودش باعث سردرگمی شما و پیچیدگی قوانین کلاس میشه. اونقدر این قوانین پیچ در پیچ و تو در تو میشه که عملا عمل کردن به اونها غیر ممکن خواهد شد. قانون رو برای همه به صورت یکسان اعمال کنید. شاگرد زرنگ و ضعیف و پولدار و فقیر باید در برابر قانون یکسان باشن. اگرم در شرایطی قرار تخفیفی توی یک مجازات صورت بگیره، به قول دکتر لئونارد درایل نویسنده کتاب روانشناسی در آموزش، ضعیفترها بیشتر نیازمند تشویق و تخفیف مجازات هستند تا قویترها. 5. برای وضع قوانین از دانش آموزا نظر بخواید. بذارید طوری وانمود بشه که خودشون این قوانین رو وضع کردن. قانونی که به دست خودشون وضع شده باشه مطمئنن بهتر رعایت میشه. بهترین کار اینه که با دانش آموز وارد مذاکره بشید. پیشنهادهای خودتون رو بگید، سپس با اونها بر سر جزئیات و نحوه اجرا میتونید چانه زنی کنید. 6. برای وضع قوانین شرایط مدرسه و دانش آموز رو باید کاملا در نظر بگیرید. به عنوان مثال یه معلم تربیت بدنی قانون وضع میکنه که دانش آموزا توی زنگ تفریح قبل از ساعت ورزش داخل کلاس نرن و توی حیات مدرسه بمونن. اما مدیر مدرسه به دانش آموزا اجازه چنین کاری رو نمیده. پس قبل از وضع یک قانون سعی کنید تا با قوانین مدرسه هماهنگ باشید. 7. دانشمندان تعلیم و تربیت میگن گرایش دانش آموزا اینه که بیشتر قواعد رو به صورت غیر مستقیم از معلمشون یاد بگیرن. بسیاری از قواعد هیچ وقت با صراحت بیان نمیشن، بلکه به طور ضمنی از طریق اقدام معلم فهمونده میشن. مثلا مثل قانون رعایت و ادب و احترام در کلاس. اگر شما توی کلاس با ادب باشید و با احترام با دیگران برخورد کنید، این میشه قانون کلاس شما. دانش آموزان هم میدونن که در کلاس شما باید با ادب رفتار کنن و احترام خودشون و شما رو نگه دارن. 8. و آخرین نکته. در آخر باید به این نکته دقت کنیم که درسته که قوانین حتما باید رعایت بشن، اما یه مقدار انعطاف هم لازمه یک مدیریت خوبه. یادم میاد زمانی که دانش آموز بودم، یک روباه وارد حیات مدرسه ما شد و همه بچه ها دوست داشتیم تا ببینیم چه خبره. معلممون راحت به ما اجازه داد تا همه بریم و پشت پنجره جمع بشیم و اون روباه رو نگاه کنیم. خب این کار شاید یک قانون شکنی بود، ولی جو خوبی رو توی کلاس ایجاد کرد و یه خاطره ماندگار در ذهن بچه ها گذاشت. خب در این درس راهکارهایی برای قانونگذاری گفته شد. به عنوان تمرین پیشنهاد میشه همین الان با توجه به آنچه که گفته شد قوانین کلاس و مدرسه خودتون رو یادداشت کنید. اگه هنوز برای کلاس یا مدرسه خودتون قوانینی تنظیم نکردید، در اولین فرصت این کار رو انجام بدید. توی درس بعدی یاد میگیریم انجام چه کارهایی باعث افزایش اقتدار ما توی کلاس میشه. برای تهیه این دوره آموزشی توصیه میکنم همین الان اقدام کنید. تا درس‌های آینده، خدا نگهدار، به امید دیدار.